به شم شم نعصه به نشلیه. چون امروز مصادف هستیم با هیلولای ربشون بروه ها رو شلوم، از خودش ما گنه همه باشه انشالله. ببینیم در زندگی نامه این شخصیت بارز و مشهور چه اتفاقاتی پیش اومده و چه خدماتی نسبت به جامعه کرده و چه نظریه ها و خصوصیت هایی دارا بوده. اون واقعه مشهوری که از ربشمعون بروها را شلوم در گمارای شباد داف لامدگی ملمود بیت ذکر شده این بوده که میفرمان زمانی ربیودا و ربیوسی و ربشمعون بروها را شلوم در یک مجلس نشسته بودن. یه نفر دیگه هم اونجا بوده به نام یودا بن گریم که پدر و مادرش گر بودن، از اوماتاولا آمده بودن و اسرائیل شده بودن. ربی یودا شروع میکنه میگه که چقدر این امت که اشاره است به همون رومی ها، چون زمانی که اینها زندگی میکردن زمانی بوده که بعد از خرابه بیت المقدس دوم بوده و میدونیم بیت المقدس دوم به وسیله رومی ها خراب شد. فرماد ببینید کار اونها چقدر خوبه و مرتبه که اینها اومدن بازارها درست کردن، پولها درست کردن، حمومها ساختن و کارهایی که مثبت برای اجتماع انجام دادن. ربیودا این تعریف رو میکنه، ربیاسی سکوت میکنه، اما ربیشمعون بروها را شلوم جواب میده که هر کاری کردن این آن به نفع دنیا نکردن، به نفع جامعه نکردن، بلکه به سود خودشون کردن، برای خودشون کردن. بازارها درست کردن که زنان آنچنانی در اونجا بنشونن و برای بلحوثی خودشون اینها رو مرتب کردن و تزیین دادن و ترتیب دادن. حمام ها برای چی بوده؟ برای اینکه زیبایی اندام داشته باشن، تن پروری داشته باشن و به بدن خودشون و به جسم خودشون برسن و دنبال کیف و عیش و عشرت و سایر امور دنیوی برن. پل ها برای چی درست کردن؟ پل ها هم درست کردن که هر گاری میخواد رد بشه، هر وسیله میخواد از اونجا رد بشه یا افراد از اونها مالیات بگیرن. پس اینها به سود جامعه زحمت نکشیدن، برای جامعه خدمت نکردن، یا برای عیش و عشرت خودشونه، لذتهای مادی خودشونه، یا برای اینکه پول دیگری، پول بیشتری جمع آوری کنن و به جیب خودشون بریزن این خدمات رو کردن. خدمات جامعه و آمون منفعه نیست. یهودا بن گریم میره برای خانوادهش تعریف میکنه و میسلمه که خورا خورا خیتره و حوراد حورا خورا خیتره، سخنه از این جا به اون جا، از اون یکی به اون یکی و در نتیجه شایع میشه و تمام این موضوعها به گوش اعضای دولت میرسه، مامورین دولت، و به جاهای حساس کشیده میشه. دولت حکم میباره که اینا سه نفری که نشستن و درباره امور مملکت صحبت کردن و نمره دادن، اونها رو ما هم باید نمره به اونها بدیم. یهودا ربی یهودا که صحبت خوب کرده و گفته اینها کارهای سازندگی میکنن، کارهای صحیح انجام میدن، بازار احداث میکنن، حمام درست میکنن، پول میزنن، همه به نفع جامعه است، برای سهولت و برای رفاه جامعه است، این باید در صدر سخنگویان باشه. امتیاز بهش میدیم که هر جا مجلسی باشه این باید افتتاحیش به دست بگیره و این مقام رو شامل میشه. ریبیاسی که سکوت کرده تبعیدش میکنن، باید بره سپری جای دیگه تبعید. ربی شمعون بری های که برخلاف دولت صحبت کرده نظریه سو داده بعد که اعدام بشه. مسلمه که ربی شمعون چرا موقعی که این رو بفهمه فرار میکنه و از تیررس مأمورین دولت در پناهگاه ها خودش رو پنهان نگه میداره. فرمان میره در بیت میدراش، در اونجا پنهان میشه. خب خانمش براش غذا میآورده، خودش بوده با فرزند سبیلازار، ولی متوجه میشه که نه، مأمورین دست بردار نیستن، در پی دستگیری او هستن. میگه ممکنه که خانمش تحت فشار قرار بگیره و چون نتونه این شکنجه ها و آزارها رو پذیرا باشه، در نتیجه هویت مکانی اونها رو ظاهر بکنه و در نتیجه بیان دستگیر کنن و جانش به مخاطر حتمی بیفته. از این جهت بدون اینکه به خانواده خبر بده، ربی شمعون با ربی لعازار فرزندش فرار میکنن و میرن در غاری نزدیکی های صفات، در اونجا پنهان میشن. خداوند برای اینها معجزه میکنه و درخت خرنوبی اونجا رویده میشه که از اون تغذیه بکنن و یه چشمه آبی باریکی در اونجا که بتونن آب داشته باشن و حیات خودشون رو ادامه بدن. روزها مجبور بودن که لباس رو از تن در بیارن، خودشون رو زیر خاک ها و شین ها پنهان بکنن، برای اینکه اگر همیشه این لباس تنشون بود مندرس میشد و پوسیده میشد، از بین میرفت. فقط موقعی که میخواستن تفیله بخونن میمدن بیرون، لباس تن میکردن و تفیلهشون برگزار میکردن، دوباره به همون منوال زندگی خیلی سخت و دشوار رو دنبال میکردن. 12 سال به همین طریق اینها زندگی کردن در این غار، ربی شمعون و ربی لعازار. البته در همین زمان ممتد به تلاوت کلام الهی که همه تراش و علپه بوده و همدیگه مباحثه میکردن، به همدیگه گفتگو میکردن و به روایتی همون ظهر قدوش رو در اونجا پیریزی کردن و بحث میکردن، گفتگو میکردن که بعدها به صورت نوشته و تحریر در میاد. بعد از 12 سال الیاناوی میاد دم غار، صدا میده که بریهای قیصر فوت کرده. موقعی که قیصر هم فوت بکنه، یعنی تمام احکامش هم دیگه با خودش همراه بوده. اینها دیگه میگن گزرا تمام شده، بیاین بیرون. از غار که میان بیرون، چون در اون مدت 12 سال از تمام مادیات دست شسته بودن و در یک حالت خلسه قرار گرفته بودن، عالم عرفانی و عالم ملکوتی بودن، موقعی که میان بیرون نمیتونن ببینن که مردم دارن که به کارهای پایین و کارهای ساده دست میزنن، که میرن شخ میکنن و زراعت میکنن. میگن اینها زندگی عالم باقی علم عبا را زمین گذاشتن، میرن دنبال این چیزهای عبس و پوچ و بیهوده. و اینها با اون سخنان آتشینشون دنیا را به مخاطر داشتن میداختن. و بنابراین هشم گفت که شما دارید دنیای من خراب میکنید با این طرز تفکر و طرز گفتگویی که دارید میکنید. چون اثرات خیلی سوی نسبت به این سخنان پدیدار میشده. هشم فرمود اومدید دنیای من خراب بکنید، برگردید. پس برگردید به غار، چون شما با جهان ماده فاصله دارید. برمیگردن تو غار. برای خودشون میگن که میشپد رشاییم بگه اینام شنه ماسار خودش، یعنی مجازات رشاییم در گینام 12 ماه هست، بنابراین ما هم 12 ماه باید اینجا دوباره مثل گینام بکشیم، رنج ببریم و بعد بتونیم که بیایم به عالم ماده که جمعاً 13 سال میشه و موقعی که میان بیرون باز ربیلازار خیلی آتشی تر بوده ولی ربیشیم اون مرهم میگذاشته، یعنی هر چیزی که اون زخم میزده اون پماد و مرهم میگذاشته و التیام میداده، تا اینکه میرن میبینن که یک فردی دو تا دسته مرد در دستشه. روز جمعه بوده، گفته این برای چی میخوای؟ گفته برای کاود شبات میخوام. گفته که خب چرا دو دسته؟ یه دسته کافیه برای کاود شبات. گفته نه، یکی در مقابل زخاری توی مشوال قدشو، یکی هم در مقابل شماری توی مشوال قدشو، چون دو مورد در باره شبات تورات رقدوشا یادآور میکنه، یکی زخور یعنی یاد بیار، یکی شمار که ما میگیم زخور و شمار به دیبوره ها نمرو، موقعی که هشم فرموده 10 فرمان چیزی که ما نمیتونیم بگیم و قابل هضم نیست برای ما اینه که این دو کلام و دو فرمان زخور و شمار یک جا گفته شده، که البته زخور برای میسواهایی است که ما باید شبات رو یاد آوریم، به خوراکی ها، به تقدس، و شمار یعنی احتیاط بکنیم، نگه داریم خودمون رو از حلول کردن اون، از اون که کارهای ممنوعه 39 کار حاصل شدم نکنیم در روز شبات که شبات حلول نشیم. به هر حال موقعی که میشنان از این پیرمرد که دو تا دسته مرد گرفته، یکی در مقابل زخور دمشبات، یکی در مقابل شماره دمشبات، میگم ببین چه خبر، اسرائیل ها چقدر احترام به شبات میگذارن که اینها اینطور یاد شبات میکنن و در نتیجه کم کم خودشون رو به عالم ماده وفق میدن و میتونن سازگار باشن. ادامه میده در گمارای همون شبات نامه گیمیل که موقعی که پینهاس بن یائیر پدرزن ربی شمعون میفهمه که ربی شمعون اومده، خب با اون وضعی که 13 سال در وضع بسیار بسیار سختی داشته به سر میبرده، میگه بریم حمام، چون اینا آب گرم که نداشتن و همواره زیر خاک ها و زیر شن ها بدنشون قرار داشته مگر موارد استثنایی که میخواستن تفیلایی بخونن. موقعی که میبردشون حمام میبینه که در اثر فشار این شنها و خاک ها بسیاری از قسمت های بدنش فرو رفتگی پیدا کرده و تقریبا فاصله بین تکه های گوشت پیش اومده و خیلی رنجاور بوده که اینها رو میخواسته استحمامشون بکنه و تمیزشون بکنه. خب چون گودی ها و برآمدگی ها در بدنش به وجود اومده بوده و ناراحت میشه، عشق از چشماش میاد پایین. موقعی که عشق خودش نمک داره و شور هست، میرزه روی این زخم، اینها دردش میگیره، ناراحت میشه، میگه برای چی عشق میریزی؟ برای چی تو ناراحتی؟ میگه من تو رو با این وضع میبینم، 13 سال این همه رنج، این همه مهنت، این همه ناراحتی کشیدی که ببین بدن تو جای سالمی نداره، من عشق نریزم؟ نبیشیم اون میگه اگر مرا به این حال نمیدیدی از نظر عرفان و از نظر معلومات نیز به این درجه نمیتونستی مرا ببینی، چون قبل از اینکه ربی شمعون در غار افکنده بشه سوال از ربی پینهاس بن یائیر پدرزنش میکرده، ایرادی که میگرفته، سوالی که میگرفته 12 تا جواب بهش میداده. حالا موقعی که از اون مسیر غار اومده بیرون و اون تمام مراحل رو پشت سر گذاشته و عرفانی شده بوده و عالم شده بوده و ملکوتی شده بوده، موقعی که پینهاس بن یائیر سوال میکرده 24 جواب بهش میداده. یعنی ببینیم 36 درجه تغییر. اونجا منهای 12 بوده، اون سوال میکرده و جواب 12 مورد میگرفته، حالا برعکس شده بوده که دیگری یعنی پینهاس بن یائیر سوال میکنه، قشیا میگیره و این 24 جواب براش میده. به هر حال به این موهبت نائل میشه که درجه عالی پیدا میکنه در اثر همون رنج ها و مهنت هایی که توی غار میکشه، همش به مطالعه و تحصیل و گفتگوی مبانی عرفانی و خدایی و ملکوتی میپردازه. به فرمان که گفته خداوند برای من معجزه کرده و مرا از چنگال اهریمنان و دیو صفتان نجات داده و به این موهبت من رسیدم، به شکرانه عنایات پروردگار من باید یه خدمتی بکنم. همانطوری که میفرمان یعقوب بن لاشلم نیز موقعی که ویابا یعقوب شلم، یعقوب به سلامت برگشت از خونه لابان و از مشکلات و معضلات مسیر را رهایی پیدا کرد، میفرمان اومد و اصلاحاتی در همون شهری که اونجا بیتوتی کرده بود تدوین کرد، اقداماتی میکنه. بعضیا میگن حمام براشون درست میکنه، بعضیا میگن صورت سکه رو براشون درست میکنه، بعضیا میگن که دکون براشون درست میکنه و وسایل رفاهی رو براشون تأمین میکنه. یعقوب شنم گفت من هم همین کار رو بکنم. میاد و میپرسه که شهر چه چیز نیاز داره؟ میگن که یه مشکل ما در شهر داریم، یه صحرایی هست که این صحرا شک دارن که آیا مرده اونجا خابیده یا نه. بنابراین کهنیم میدونید که در قبرستان نمیتونن برن، خودشون رو نمیتونن تابه بکنن، گفتن که تو بتونی اصلاحی بکنی که کهنیما آزاد باشن بتونن از این صحرا رد بشن، نه اینکه مجبور باشن دور بزنن و فاصله زیادی طی بکنن تا اینکه به مقصد برسن. گفت خب بتونم این اقدام بکنم خیلی کار مثبتیه که مردم در آرامش و رفاه قرار میگیرن. یان بپرسه میگی کسی هست که بدون اینجا 100% قبرستون نبوده؟ یک پیرمردی میاد میگه بله من یادم هست که اینجا علما و بزرگان که بزرگ همشون روبی هانان منزد کای باشه که خودشان کوهن بوده، اومده اونجا و سبزه های تروما اونجا رشد و نمو داده. و اگر خودش کوهن بوده و این کار را کرده، پس معلومه که این محل قبرستان نبوده 100%. ممکنه احتمالا یکی دوتا جسد اونجا دفن کرده باشن. بنابراین اونم میاد و آزمایش ها و امتحاناتی که میکنه، یکی دوتا مورد قبری پیدا میکنه و اونجا را، اون قسمت صحرا را تمیز میکنه که دیگه مرده در اونجا نباشه، که کهنیم راحت بتونن رفت و آمد بکنه. ولی بعد موقعی که این بخش رو، این بخش زمین رو طاهر اعلام میکنه، همون پیرمرده میره شایع میکنه که بله ببینید ربی شمعون گورستان رو برای کهنیم آزاد کرده، یعنی اینجا مقبره است، اینجا گورستان، اینجا بهشتی است. ربی شمعون میفرسته دنبالش، میگه عزیز من اگر تو با ما نبودی، اگر با ما بودی مخالفت میداشتی، هر چیزی که میگفتی ما خلافتو کرده بودیم، حق داشتی که بری شایع بکن، اما متاسفانه تو تو خودت به ما اعلام کردی که این جاری بیهانو من زکای اومده تمیز کرده و خودش اینجا سبزه های تروما کاشته، چی داری به ما میگی؟ ببین نگاه کن، ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. نگاه کن ببین زنان هر جایی همدیگر رو تزیین میدن، همدیگر رو آرایش میکنن. حالا ما که در خط خدا هستیم باید ضد همدیگه باید صحبت بکنیم، خلاف یک دیگر بحث بکنیم؟ چرا این کار میکنی؟ این راه تو راه شایسته ای نیست. و مسلمه که دلگیر شد و در اثر همین دلگیری روی شمعان طرف مجازات خدایی میشه، که البته بعد میرن و یهودا بن گرین رو میبیننش، میگه تو زنده هستی؟ همون که رفته بود و بحث اون سه دانشمند یهودا غریب یاسی و غریب شمعان رو که درباره امور مملکتی صحبت کرده بودن، نظر داده بودن، بازگو کرده بود برای خانوادهش، هنوز زنده بوده. گفت هنوز تو زنده هستی؟ همین کلام رو که میگیره اثرات سور روی او میذاره و اون هم به سزای عمل خودش میرسه. فرمان یک فردی بوده که این قرائیم بوده. قرائیم میدونید که از گروه افرادی هستن که تراش بلپر قبول ندارن، فقط ترای معمولی رو قبول دارن. اون اومده و میخواسته مسخره بکنه، میری یه جسد مرده ای رو در خفا در همون صحرایی که اعلان طاهر بودن اون از طرف روی شمعان صادر شده بوده دفن میکنه. بعد میاد به روی شمعان میگه روی شمعان شما این صحرا رو دیگه مطمئن هستید که از هر گونه جسدی و از هر گونه مرده ای پاک و تمیز کردید؟ گفته آره. گفته نه، بیاد من نشونتون بدم که اینجا مرده هست. دویشون برای آشانم با روح قدش متوجه میشه که کار خودشه و میاد و میگه بریم ببینیم اونجا چه خبره. میاد که نشونش بده اون کتیه، اون قرایه، اون که به اصطلاح به آیین ترای واقعی ایمان قاطی نداشته، میاد و مسخره میکنه، میگه ایناشا ببینید اینجا گورستانه، ایناشا خاک را عقب میزنه و مرده رو نشون میده. همونجا ربیشمون برای آل آشنا میفرماد چون که تو میخوای خلاف قدوسیت عشم و قدوش عشم بکنی، بنابراین من حکم میکنم که اون که بالاست بره پایین و اون که پایینه بیاد بالا. همینطور میشه، اون میمیره و اون یکی زنده میشه و میاد بالا و اون رو میبرنش جای دیگه دفنش میکنن. میفرمان به یمن همین برکت اون شبات میره پیش همین این شخصی که تازه زنده شده بوده و سودای سیمها برقرار میکنن، به خاطر اینکه خداوند براش معجزه کرده و کارش رو تأیید کرده، میان و جشن میگیرن، شیرات و تشبهات به درگاه خداوند برقرار میکنن و بدین وسیله سپاس و حمد خدا میگن که حقیقت بارز شده و روشن شده. ببینیم که این نیسم نفلاتی است که برای ربیشمون برای حال و شلوم صورت میگیره، که البته قسمت آخر در گمارای یروشلمی براخوت ثبت شده. میفرمان که در زمان همین ربی شمعون برای حالا و شلوم یک رویداد معجزه دیگری نیز رخ میده و اون در گمارای معیلا داف یودزعین هست. میفرماد که چون گفتیم ما زیر سلطه رومی ها بودیم، رومی ها اومده بودن و حکم کرده بودن که اسرائیل ها نه میلا بکنن، نه شبات نگه دارن، نه رعایت ایام ندایی رو داشته باشن. سه گزرای پایه‌ای که ستون وجودی آیین مقدس ما رو روی خودش نگه می‌داره. اینها می‌خواستن اساس و ریشه رو متزلزل کنن و از بین ببرن. یک نفر بوده به نام ربی روبن بن استروبلی، اسرائیل بوده ولی تو دستگاه رفت و آمد داشته. میاد و میدونید که اونها گویم ها طور دیگه اسلامی کردن، مثل اسرائیل ها اسلام نمی کردن، اسلام های مخصوص داشتن، مثلا جلوی سر خودشون رو اسلامی کردن، اون وسط سر یا قسمت آخر سر رو گیس میذاشتن. اینا میاد مثل اونها اسلام میکنه که هر کی ببینتش بگه بله اینا مثل گویما رومیه، گویم هست. میره کم کم تو دستگاه اینها رسوخ میکنه، میره تو انجمن اینها میشینه. در ضمن صحبت میکنه، میگه که آیا اگر کسی دشمن داشته باشه میخواد دشمنش قوی باشه یا میخواد دشمنش ضعیف باشه؟ همچه سآلی یک داره میکنی، مسلمه که هیچ کس نمیخواد دشمنش قوی باشه. گفته خیلی خوب، پس ما چرا اومدیم گفتیم اسرائیل ها میلا نکنن؟ اجازه بدید که اونها میلا بکنن، چون میلا که بکنن خیلی خون ازشون میره، خب خونم جونه، اینا ضعیف میشن. میدونید که اون زمان یعنی قریب 19 قرن پیش، چون بعد از خرابی به تمنداش دوم بوده، علم طب اینقدر پیشرفته نبوده، اینقدر امکانات نداشته، خیلی بچه ها دور از جون در اثر میلا کردن خون ریزی میکردن، نمیتونستن جلوش میگیرن و از بین میرفتن، ضعیف میشدن، ناتوان میشدن، نمیتونستن جلوی خون ریز رو بگیرن و در نتیجه مواجه با خطر میشدن، سکنان اونها رو تهدید میکرده. خب گفتن راست میگه، این حرف درست میزنه، چرا نگذاریم که اینا ختنه بکنن؟ ختنه بکنن، خون ریزی میکنن، خیلی هاشون هم تلف میشن و از بین میرن. گفتن خیلی خوب، پس این قانون لغوش میکنیم. اومدن و حکم صادر کردن که یهودی ها بخوان ختنه بکنن، بفرما ختنه بکنن. بعد از چند مدتی باز نشست در جلسه و گفت آیا کسی میخواد دشمنش زیاد بشه یا میخواد دشمنش کم بشه؟ چه صحبتی تو داری میکنه؟ مسلمه که دلش میخواد نفرات دشمن کم باشه، قلیل باشه، تا بتونه بر اونها فائق بشه. اگر کثرت جمعیت داشته باشن مسلمه نیروی بیشتری دارن و مشکل اونها رو بتونن باشون مقابله بکنن. خیلی خوب، شما گفتید که اینها نیدایی رو رعایت نکنن، یعنی همینطوری پیش خانواده باشن، در نتیجه اینها تولید مثلشون بیشتر خواهد بود. اگر که اینها ایام پریود و ایام نیدایی رو رعایت بکنن، تقریبا نیمی از عمرشون اینها سوا هستن. گفتن خوب میگه، حرف درستی میزنه، ما میخواییم دشمنمون تعدادشون کم بشه. در نتیجه اومدن و این قانونم لغوش کردن، گفتن بله اینها نمیخواد رعایت این قسمت رو بکنن که نیدایی رو نگه ندارن، بلکه باید نیدایی رو سفت و سخت رعایت بکنن. باز چندی از این مورد میگذره تا اینکه باز جلسه پیش میاد. میاد برای ربی‌روبن بن استروبلی میگه که آیا کسی میخواد دشمنش پولدار باشه یا میخواد فقیر و مستعصل باشه و مستمند باشه؟ گفته تو صحبتهای شیرینی میکنی ها، اینها کاملا روشن هست که آدم دلش نمیخواد که دشمنش ثروت داشته باشه، مکنت داشته باشه، مال داشته باشه، میخواد بدبخت باشه و فلک زده باشه و بیچاره باشه و فقیر باشه، توی دست باشه. گفته خیلی خوب، پس شما اومدید و گفتید که یهودی ها، ما اومدیم گفتیم یهودی ها شنبه هم بیان مغازه رو باز بکنن، اینا پولا رو همش میبرن، همه پولا رو پولدار میشن، تمام مشتری ها رو شنبه میگیرن. تنها راست میگی ها، ما بد کاری کردیم، پس باید بهشون گیم شنبه تعطیل کنین تا اقتصادشون پایین بیاد و اینقدر پول گیرشون نیاد. در نتیجه این سه گزرا رفت شد، ولی بعد از چندی فهمیدن که بله این روبن بن استروبلی از خود یهودیا بوده و به این شکل خودش در آورده و اونها را اغوا کرده و گولشون زده. اومدن دوباره گزرا را برگردوندن و گفتن نه، حق ندارید میلا بکنید، حق ندارید شب با نگه دارید و حق ندارید که مسئله نیدایی رو مراعات بکنید. باز بزرگان و علما نشستن جلسه کردن، گفتن میگه میشه آیین اسرائیلی بدون این پایه ها صورت بگیره؟ تمام وجود یهودیت رو اینجا داره تهدید میشه و در مخاطره میافته، چیکار بکنیم؟ گفتن که بیاین هیئتی رو بفرستیم در روم پیش قیصر و از او خواهش میکنه که این گزرا رو رفعش بکنه. گفتن کی بفرستیم؟ گفتن رو بشمون بروی های بفرستیم با چند نفر همراهانش، چون رو بشمون روی های شلوم دیگه مشخص شده که خداوند براش معجزه میکنه، مسئله اون غار رفتن و 13 سال در اونجا بودن و تمام اون پیامدهایی که در اونجا صورت میگیره که خداوند براش نس میکنه و درخت خرنوب بیاد و چشم سار اونجا به وجود میاد که در جایی که اصلا هیچ چیز نبوده بتونن 13 سال زندگی بکنن و گذشته از این توانسته که اون علم و اون دانش الهی رو اندوخته بکنه، همین رو بفرسیمش. گفتن خب کی بایش بفرسیم؟ گفتن که یه هیئتی باید بفرسیم پیش قیصر، چه کسی کاندید این قضیه خواهد بود؟ همه یک صدا گفتن که روی شمعون بروها، چون که این دیگه خداوند براش معجزه کرده، اینجا هم مطمئنن دیگه عادت به معجزه داره و خداوند الطافش رو شامل حال او و ما خواهد کرد. گفتن خب با ربی شمعون چه کسی خواهد بود؟ ربی لازار ربی یوسی رو پیشنهاد کردن، اما ربی یوسی چون میدونست که ربی شمعون تنده، ممکنه که اگر ربی یوسی با وجود اینکه دانشمند بزرگی ممکنه رعایت احترام و حرمت ربی شمعون رو نکنه و ربی شمعون به دل بگیره، برای او گران تمام بشه. از این جهت نمیخواست ربی یوسی فرزندش ربی لازار رو همراه ربی شمعون بفرسته، تا اینکه قول میگیرن از ربی شمعون که اگر آن مسئله پیش بیاد به بزرگواری خودت اغماز کن، چشم پوشی کن و او رو مورد لطف خودت قرار بده، به سلامت برگردونش پیش خانواده. که البته در وسط مسافرتی که داشتن میرفتن، چون میدونید مسافرت اون روزه مثل امروز نبوده که بگیم که سریع السیر هست و چند ساعتی طول میکشه و میتونن زود به مقصد برسن، روزها بلکه هفته ها ممکن بوده که تو مسافرت باشن و در جاهای مختلف منزلگاه های مختلف اون توقف بکنن، بمونن اونجا و در نتیجه با مردم صحبت دارن. اتفاقا یک قضیه پیش میاد که مردم میان از ربی شمعون میپرسن در یکی از این توقفگاه ها که خون شراسیم از کجا دلیل داریم که تامه هست؟ میان و اعلام میکنن که همین ربی الازار بر بیاسی فورا میگه و زلاخم حتمیم از هی حتمیم. این بدش میاد که جلو اون جواب داده چون خیلی حاضر بوده و خیلی هم جواب سریع میداده خوشش نیمده و به دل گرفته و مریض میشه و به طوری که میفته تو رخت خواب لبل آزار بر بیاسی. بعد میگه تو قول دادی به خانوادم که مرا به سلامت برگردونی، خودش میسته تفیلا براش میخونه دوباره خوب میشه. به هر حال ادامه سفر میدن. موقعی که داشتن میرفتن بنت مریم یکی از شدا، یکی از جنها، یکی مأمور دیگه از طرف خدا میاد و برویشون میگه من در خدمت تو هم، کاری از اون بر میاد بگو انجام بدم. دست میکنه به آسمون، برویشون میگه خدایا ببین کنیز خونه بابامون سه بار ملاخ بهش آشکار شد، چون هاگار سه بار ملاخ هشم بهش آشکار شد موقعی که رفته بود بیرون، حالا من که بچه بابام هستم، او کنیز بوده، حالا من که بچه بابام هستم یه بارم ملاخ جلو من نمیاد که بنت ملیون میادی شده بیاد. خب به هر حال حالا هر جوری میخواد نصف بشه، از هر طریقی به من کمک بشه، به جامعه من کمک بشه، از هر طریقی میخواد باشه. خب تو چه کار میتونی بکنی؟ این معمولا بنت ملیون دلقکه، گفته من میرم توی جلد دختر قیصر و تو تا نیای به من فرمان بدی من از جلد او بیرون نمیام. گفته خب، ولی به این شرط که اذیت دختر قیصر نکنی. گفته باشه. خب چند روزی دیگه داشتن تا برسن به مقصد. دختر قیصر اختلال حواس بهش دست میده، ناراحت میشه، پزشکا میارن، اطبا میارن، روانشناسا میارن، هیچی نتیجه مثبتی نمیگیرن، تا اینکه بالاخره میگن که این کار کار یهودی هاست که میتونن اینها دعا بخونن، تفیلا بخونن، التماس کنن دختر تو رو خوبش کنن. و در این موقع بوده که رب شمعون با رب الازار یعنی یک میرسن، تا اینکه برسن اونجا قیصر هم که از خدا میخواسته گفته که بله چی کار دارید؟ اول باید که دختر من رو خوبش بکنید بعدن صحبتاتون بکنید. گفتن خیلی خب، میدونسته رب شمعون که این ناراحتی به خاطر همون شده بوده که روحه بوده که حلول کرده بوده در قالب و در کالبد دختر قیصر. میره اونجا و درها رو باز میذاره، میگه درها رو باز بذارید و با وجود همه اینها اون از میگه از انگشت کوچکش بیاد بیرون و موقعی که میاد صدای وحشتناک همه جا میگیره که آزاد میشه این دختره و حالش میارن و گلابی و عرقی چیزی که لازم هست بهش میدن، چند دقیقه آرامش پیدا میکنه، به صورت عادی خودش بعد از چند ساعتی برمیگرده. پادشاه قیصر همه درباری ها خیلی خوشحال میشن و میگن این خزانه در مقابل شماست، قصد در مقابل شماست، هر چیزی بخواید شما میتونید که بردارید. گفتن ما چیز نمیخوایم، فقط اومدیم خواهش بکنیم که شما اجازه بدید که به آیین خداوندیمون ادامه بدیم، شبتمون گرامی بداریم، اون ایام نیدایی رو خانم ها رعایت بکنن و مسائل ختنه رو سر جای خودش برقرار باشه که همون فی المجلس اون گزرا پاره میشه و اینها رو با اکرام و با احترام و هدایایی میفرسن به سراغ ملت اسرائیل و شادمان و دست پر میان و این مژده رو به جمع اسرائیل میدن که اشم برای ملت اسرائیل همیشه خوبی کرده موقعی که ما خودمون لیاقت و شایستگی رو از خودمون نشون دادیم. فرمان که ربی شمعون برهای علیه السلام در قسمت زبان و رعایت اصول زبان خیلی تأکید داشته، چون می‌فرماد که در گمارای یروشلمی که اگر من پای کوه سینای بودم از خداوند خواهش میکردم که دو تا زبان برای انسان میآفرید، یکی این که بتونه دیور قدش و سخنانی که همه مقدس هست، دعا و سنا هست و شیروت تشبهات به درگاه خداوند با اون زبان جاری بکنه، و یک زبان دیگه برای رفع امور زندگیش، برای حل مسائل روزگار، نه حاس شلوم برای دروغ گفتن و نمامی کردن و سخنوری کردن و دوییت و لشنار و امثال اینها، بلکه برای ردق و فتق امور دنیاوی که انسان میخواد معامله بکنه، میخواد که جنس بخره، جنس بفروشه، حتی مواد غذایی، پوشاک و زندگی روزمره. ولی چی بکنن که الان که خداوند یک زبان داده، ما نمیتونیم رعایت بکنیم که با همون زمانی که اسم اعظم رو جاری میکنیم و دیور قدش رو جاری میکنیم، باز این زبان رو آلودش میکنیم. تا چی میرسید اگر دوتا میبود چی میشد؟ بنابراین میخواد بگه که اهمیت حفظ زبان چقدر مهمه که ما که داریم شمع اسرائیل میخونیم، دیور تورا میخونیم، اسم هشم بر زبان میاریم، مشکل بتونیم با این زبان بگیم که بله ما مقداری برنج میخواییم، مقداری روغن میخواییم، مقداری گوشت میخواییم، چیزایی که مجازه و حلاله. مشکل بتونیم با این زبان، که زبانی که کلام هشم و عبارات مقدس از این جاری میشه، با همون کار سازی کرد، تا چه برسه که بخوایم حاصل شلام با همین وسیله، با همین ابزار بخوایم آلودگی ها و صحبت های ناروا و غیر نزاکتی، غیر ادبی از زبان جاری و ساری کنیم. این چقدر مهمه. در گمارای بابا مسیعا دافنونخت می فرماد که گدولا اونعت دواریم و اونعت مامون روشون برای آشرا می فرماد چیزی نیمر با بیاره تا میلوه خوا و زیر نو نیمر با بیاره تا میلوه خوا. می فرماد که زخم زبون زدن، با زبان دیگری رو آزار دادن و نیش زدن به مراتب سختر هست تا اینکه بخوان مال طرف رو بردارن و از اون دسترنج طرف سوء استفاده بخوان بکنن. یعنی اناعت دواریم از اناعت مامان به مراتب سخت تره. چرا؟ چون درباره اناعت دواریم یعنی زخم زبون، نیش زبون، گفته شده ویاره تا مینوی از خدا بترس. چرا؟ چون که میتونه انسان یک صحبت هایی رو نیشدار به طرف بزنه و بگه نه من مقصودم این نبوده، نظری نداشتم، نه من چی گفتم، به کنایه، به اشاره، با ایما طرف رو داره میکوبه و طرف رو داره رنج میده و به حساب خودش کاری نکرده با زبونش. میگه ببین خداوند دلها رو میخونه، نهانها رو میخونه، از خدا بترس. نگی که کسی درک نمیکنه، من میتونم با زبانم درستش بکنم، بگم نه مقصودی من ندارم، من نظرم این نبوده، ولی تو میخواستی طرف رو رنج بدی. و ما میدونیم موقعی که انسان با زبانش میاد کسی رو آزار میده و زخم زبون میزنه، اناعت دواریم رو خدای نکرده مرتکب میشه، این اصلاحش خیلی سخت داره و نیشی که به طرف زده تا آخر عمر همچنان باقی خواهد ماند. هرچند بیاد معذرت خواهی بکنه اثراتش هست، اگه مالش برداره مسئله نیست، آنچنان اثراتی نداره، یا قابل جبران هست یا اینکه معذرت میخواد و مسئله رو حل میکنه. اونطوری که در همون گمارا میفرماد زه به گفه و زه به مامانو، این به خود بدنش میخوره، به خود وجودش میخوره، ولی اون یکی به مالش میخوره. اون یکی قابل بازگشت نیست، چون چیزی که از زبان جاری شد، سخنی که از دهان اومد بیرون، مثل تیریه که از غلاف در رفته، دیگه در دست انسان نیست و تموم شد. ولی مال قابل بازگشته. حالا 10,000 دلار، 20,000 دلار بلو پایین شده، طرف میتونه بیاره بعد از چندین سال بالاخره برگردونه و طرف رو رضایتش جلب بکنه، اما اون سخن قابل بازگشت نیست. اینه که میفرماد باید خیلی دقت بکنیم در حفظ لسان. کی میگه؟ روشون برای حال آشنا میفرماد، چون برتری و امتیاز انسان بر دیگر موجودات و جانداران همین عضو محفوظ در دو دیواره هست، که هم دیواره استخوانی داره که دندان باشه و هم دیواره نرم گوشتی لبها باشه. باید خیلی مراعاتش کرد. در همون گمارا می فرماد که دویشون برول و شلوم نو وحلول آدم چی اپیل تصمول کیبشن آش ولی یلبین پین حبرو بربین. خیلی باید انسان مواظب باشه که حتی در یک موقعیت و وضعیتی قرار بگیره که باید بره تو کوره آتش سوخته بشه و یا دیگری رو در جمع شرمنده و روسیا بکنه، کدام یک رو برگزینه؟ بهتره که انسان بره تو کوره آتش و سوخته بشه ولی دیگری رو در جمع شرمنده و خجل زده نکنه. از کجا این رو دلیل میاره؟ از تامار و تسیوا و تیسارف که میفرماد تامار رو بیاریدش بیرون. قضیه تامار و یهودا که همه میدونیم، میگی بیاریدش بیرون تا اینکه بسوزونیمش. و میدونسته تامار که این حاملگی و بارداری از همین یهوداست و نشانه ها رو داشته، دستمالش بوده، عصاش بوده، مهرش بوده، ولی نمیگه مردم ببینید این نشانه هاییست که من از خودش حامل شدم و منو میخواد آتیش بزنه، منو میخواد بسوزونه، خودش باید بسوزونیدش. این نمیگه، بلکه به وسیله یک نفر این وسیله ها رو، این اشیا رو میفرسه، میگه به یهودا بگید کسی که مالک اینه، مالک بچه تو شکم اومده. نمیگه که تو این کار کردی و اذعان نمیداره و به مردم هم اعلان نمیکنه. اگر یهودا خودش خواست اقرار بکنه فبها، نخواست حاضره که تامار سوخته بشه. و میبینیم که چقدر درسته که اونجا یهودا شهامت و شجاعت به خرج میده و اعلان میکنه که من اشتباه کردم، ولی به هر حال میبینیم که تامار حاضر بوده که جان رو به خطر بیفکنه ولی دیگری رو شرمنده و منفعل در جمع نکنه. و همین زخوته که براش برقرار مونده که تونسه رو بیشمان بر حال و شلوم رعایت زبان رو میکرده، کلمات مقدس رو از زبان جاری کنه. موقعی که آدم زهر قدش میخونه بدون این که حتی معنیشان بفهمه، مثل این که با جان صحبت میکنه، مثلا تمام وجود انسان در یک حالت غیر عادی قرار میگیره و یک در حالت شعف و وجد و سرور درونی قرار میگیره. و اینه که میفرماد رایتی بن علیا و هم عتیم، افرادی که بتونن به درجات عالی برسن خیلی کم هستن که بتونن خودشون رو کنترل کنن، به خصوص این سلاحی که در دست انسان هاست و همین زبانی که شده معبر خلاشون فرماد حیی مماوت بیاد دلاشون، حیات و ممات در دست همین زبان. در جای دیگری می فرمان که از ربی شمعون بر روح راشدوم که یک تلمیدی داشته، این تلمید از اسرائیل میره بیرون به دنبال کار و کسب، دنبال تجارت، پولدار میشه. موقعی که برمیگرده با سایر رفقا در میون میذاره که بله من رفتم دنبال کار و تجارت و پولدار شدم. این ربی شمعون بر روح راشدوم متوجه میشه، شاگردان رو دعوت میکنه بریم خارج از شهر در یک دشتی و اونجا دعا میخونه که دشت پر از طلا باشه، پر از طلا میشه. میگه هر کس میخواد غلام عباس رو برداره بفرما. میتونید این همه پول، این همه مال بردارید و بدونید که خلقه غلام عباستون شما برمیدارید. این نیست که شما پشت کنید به تورا و برید راه‌هایی که خیال میکنید حقیقت ولی سرابه. اگر اشم بخواد به کسی پول بده عربه ربح و اصلال فنان، خیلی از راه هست که اشم پول رو در اختیار انسان میگذاره، نه اینکه انسان خدای نکرده بخواد تمام هم مغمش برای جمع‌آوری مال این دنیا قرار بده و خیال بکنه که این مالها همیشه براش ماندنی هست و ثبات داره و بقا داره، بلکه اون چیزی که انسان نیاز داره و دعا بخونه که خداوند روزی و رزقش رو با شرافت و با حیثیت و راحتی در اختیارش بذاره، همونطوری که شنو معمل خلاشنام به درگاه خداوند فیلا میخونه که نه ثروت زیاد به من بده نه مسکنت و فقر بسیار، که هیچ کدام جایز نیست، بلکه اطرفین لهم حقی، خدایا رزق و روزی من با سرفرازی، سربلندی، راحتی در اختیار من بگذار. اینی که انسان تمام هم و غمش مصروف مادیات این دنیا بکنه و از معنویات و از روحانیت دست بشوره یا پشت بکنه که حتی وقت نداشته باشه به تفیلای خودش برسه، به تورای خودش برسه، به تورای بچه های خودش برسه، این رو ببینیم که جایز نمیشماره. برای شمون برای حالا شلوم به مریدانش چنین درسی رو یاد میده که اشم که بخواد اینا به وسیله معجزه میبینید که طلاها پیش میاره، اما اگر که صلاح نباشه درست نیست که ما از اونها استفاده کنیم. اما طوری که باز میدونید بیوداناسی با وجود اینکه خداوند خیلی پول در اختیارش گذاشته بود اما دنبال اونها نمیرفت که خودش رو غرق در خدایی نکرده مال و منال این دنیا بدونه و از وظیفه و از دینی که نسبت به خدا و خود و خلق داره باز بیسته، بلکه اون پولها را در راه جماعت و در راه نشر فرهنگ یهود مصرف میکرد. میدونیم که ربی شمعون بر روح راشدوم در همین پرقابات این هفته میفرماد که شلوشا کتاریم هم کتر تورا کتر کونا و کتر مرخود مخیتر شمتو اولی الگبه هم، میفرماد سه تاج وجود داره، سه افسر که بر تاروک انسان هست، یکی تاج توراست، یکی تاج کوینگادوریه و سومی تاج سلطنت. تاج تورا که نوشته و هادر تا پنی زقین، یعنی شکو بده افراد دانشمند پیر خرد که همون کسی که حکمت و دانش خداوندی رو نصیبش شده. دوم این که کوینگادولی همونطوری که می فرمد رقی دشتو یعنی ما وظیفه داریم که به کهنیم، به طبقه کاهنان که نسل پاک اهرون و اینا را شروع هستن، احترام بذاریم. سفر توراست، اول اونها را دعوت میکنیم برای اینکه برخواهی تورا بگیم. اگر در یک مجلسی هستیم اونها را اول احترام میگذاریم. بنابراین کهنیم خود تاجی دارن که کوهن گادول سرآمد تاج اونهاست و تاج سلطنت که نوشته سوم تاسیم علی خان ملخ شتیه اماتو علی خان، که بر خودت پادشاه قرار بده، یعنی ترس پادشاه بر تو مستولی باشه و توجه به احترام و عزت پادشاه داشته باشه. بفرماد که تاج نام نیک بر همه اونها برتری داره. بفرمان منظور تاج نام نیک بر اونها ارجحیت داره یعنی چی؟ آیا تاج چهارم هست یا نه؟ این بین علما و دانشمندان اختلاف نظر در این تفسیر. برخی معتقد هستند که این سه تاج که گفته شد، تاج علم، علم اصلی و اساسی، تمام علوم محترم هستند اما در پرتو علم الهیات، چون علم الهیات مادر و اینها شاخه ها و تولدات اون هستن. دیگر علوم برای درک مطالب تورات نقدوشا لازم هست و ضروریه و قابل احترام. پس علم و دانش و به خصوص حخما که خداوند حافظه بده به انسان، نیروی عقلانی بده بتونه کشش داشته باشه، این دانش و این علم رو بتونه جذب بکنه و خود نیز در وجودش باشه. اگر که نام نیک همراهش نباشه فایده نداره، چون بسیاری از افراد عالم هستن اما این علم رو در راه خوب و در راه نیک به خرج نمیبرن، به کار نمیبرن و این مسئله سازه. موقع این علم ارزنده هست که با رفتار و با کردار و با طریق صحیح با اونها عمل بکنه. اونطور که میدونید یکی از نکته های مهمش همین اختراع و کشف اتمه. خب اتم در دو راه میشه ازش استفاده کرد، یکی راه مثبت، راه سازندگی، و میشه در راه ویرانی و تخریب. البته کجا ازش استفاده بشه اون مهمه، که شمتوی باشه، که اون علم در راه مثبت ازش استفاده بشه. این شمتوی که میفرماد همینطور کوهن گادوله، اگر از اون مقام، از اون منزلتی که خداوند نصیبش کرده سوء استفاده بخواد بکنه و با نام نیک و خوش رفتاری با اون رفتار نکنه، بهتر می بود که این مسئولیت به عهده‌اش نبود. همینطور پادشاه، اون مسئولیتی که داره، کشورداری که داره، مردمداری که داره، اگر فقط بخواد استبداد و خودخواهی داشته باشه و خودمحوری داشته باشه و مردم رو به حساب نیاره یا برای مردم کاری که به سود اونهاست عمل نکنه، این مقام و این منزلت براش بار خواهد بود. چه موقع این مقام براش ارزنده است و نفیسه و گرانمایه است؟ موقعی که با رفتار خوب با شمتوی همراه باشه، بگن عجب پادشاه دادگستر بوده، عادلی بوده، نه ظالم بوده، نه اینکه مال مردم رو به حساب خودش میریخته، حیف و میل میکرده و بیت المال رو از بین میبرده یا به کیسه خودش و دوستان و قربا و نزدیکانش میریخته، بلکه در راه رفاه و آرامش، آسایش و خوبی و عدالت مردم و برای حقوق مردم اون نیروها و مقام خودش و اون قدرت خودش مصرف بکنه، اون خوبه. پس این سه مقام موقعی ارزنده است که با شمتوی همراه باشی، با نام نیک و رفتار نیک، خوش رفتاری تو هم باشه. اینه که میفرماد و الا چوب اونها و جریمه اونها و شلاق اونها بیشتر هست، چون هر کس مسئولیت داره طبق همون مسئولیتش باید جوابگو و پاسخگو باشه. هرچی مسئولیت بیشتر باشه، یعنی احترامی که بیشتر گذاشته میشه، یعنی مسئولیت بیشتر، اینا با همدیگه تناسب مستقیم دارن. هر کس احترامش بیش هست، مقامش بالاتره، مسئولیتش سنگینتر و بسیار وزینتره و باید که آشنا باشه که بدونه چه کار باید بکنه. اینه که میفرمان این ستاج موقعی خوب هست که با شمتوی توأم باشه. اما برخی از مفسرین معتقد هستند که یه تاج دیگریه، تاج خوشرفتاری و مردمداری و اعمال نیک از انسان زدن، اخلاق درست داشتن، با مردم درست تا کردن، درست صحبت کردن و درست نشست و برخاست داشتن، درست معامله کردن، این یک امتیاز ویژه است که خارج از اون ستاجه. من جمله عرب بنشهی میارن که این ستاج موروثیه یا خدادادیه. موقعی که خداوند به انسان حافظه سرشاری داده یا قدرت درک مطالب داده که به علم دست پیدا میکنه، حالا میخواد مادر علوم باشه که تورات نقدوشا است یا دیگر شعبات و شاخهای اون، اون خدادادی اگر ذهنش کار نمیکرد، اگر هوش و حافظه قوی نداشت، از خداوندی نمیتونست اینها رو درک بکنه، نمیتونست فرمول ها رو در حفظش، در مغزش و محافظش نگه داره. بنابراین این حکمت و این قدرت تحصیل علوم و دانش ها خدادادیه. کوین گادانی هم که مسلمه خدادادی از نسل اهرانه، اون کسی که از نسل اهران نیست به این مقام کوین گادانی نمیتونه دست پیدا بکنه. همینطور سلطنت و حکومت میدونیم که به سلاله داوید هست و از یهودا هست که هشم قول داده به داوید، اونم هم همینطور خدادادیه. بنابراین اینها خودش کار نکرده، اما اون نام نیک، رفتار نیک، خوشبرخوردی و ملاتفت و مهر و محبت از خودش نشون دادن، یعنی خودش رو ساخته، نه اینکه از طرف خدا بوده. خداوند انسان رو آزاد خلق کرده و این تونسته خودش رو به طرف مثبت گرایش بده و روی خودش کار بکنه که یک انسان خوشنام باشه. این نام نیک تحصیل کردن مسلمه، این دسترنجیست که از خودش به چنگ آورده، به مراتب ارزنده تره تا اینکه اون از جای دیگری هدیه گرفته و متنای الهیم بوده، هدیه خداوندی بوده. مسلمه که اون چیزی که زحمت نکشیده روش زیاد قابل افتخار نیست، ولی اون چیزی که خودش زحمت کشیده و به دست آورده، اون مایه افتخار و مباهات هست و این خوشنامیه. و در طی زندگی طوری رفتار کردن هست که خلق و مردم شهادت بدن، گواهی بدن که این که انسانی خوشبرخورده، خوشرفتاره، نجیبه، اصیله، عفت کلام داره، عفت چشم داره، عفت اعضا داره، عصمت داره و درست منشینه، درست بلند میشه، درست برخورد میکنه، در هر زمینه‌ای واقعا خودش رو یافته و پیدا کرده و بدین وسیله این مایه شرف و عزت برای او میشه. اینه که میفرماد شمتوب اولی الگبهه، چون خودش زحمت کشیده و این رو به دست آورده، نه میراثی بوده یا هدیه‌ای بوده که از جانب خداوند نصیبش شده. امیدواریم که زخوت او مگین همه باشه و ما هم بتونیم خود رو پیدا بکنیم، به خصوص زبان خود و نیروهای خود رو نگه داریم، معین براش امتیاز